بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما خواسته و ناخواسته خود رفتیم تو حاشیه‌ای که البته درستش هم اینه که تو این حاشیه آدم حرف بزنه، که تو بحث سیره عرض کردیم که سیره فعلی داریم و سیره ترکی. در سیره ایجابی و فعلی بعد از طرح مشکلات و سوالات و اینها گفتیم چند بحث وجود داره. بحث اول در استفاده نوع حکمی بود از سیره بود و اینکه آیا می شود از سیره رجحان را استفاده کرد یا نه. با اشاره‌ای که داشتیم ابتداعا اشاره کردیم به اینکه مبانی ما در بحث اسمت و مباحث کلامی مؤثر در استخراج مدلول حکمی و فقهی از سیره. یکی از جاهایی است که مبانی کلامی در اصول و در فقه تأثیر میگذاره. اسمت چجوری معنا بشه؟ شأن امام چه شأنی است؟ آیا امام فقط در مقام تبلیغ احکام الله از معصومه یا در همه شؤونش معصومه؟ این یک. معصوم بودنش حضرت امام فقط نسبت به واجبات و محرماته یا اینکه مکروهات را هم میگیره یا اینکه حتی مباهات هم را میگیره و فقط میگیم راجح را انجام میده؟ اینا مبانی بود که در اینجا خیلی مؤثر بود. ما گفتیم که بعید نیست که بگیم که اون چه که در باب اسمت هست به لحاظ مبنایی اقتضا میکنه که امام در همه شؤونش از عمد و عرض شود که خطا در حد واجبات و محرمات و مکروهات مسئونه، اما در مباهات اگر هم بگیم که رجحانی عمل میکنه بیشتر به نیته نه به ذات عمل. با توجه به این احتمالی که در باب اسمت دادیم سامنه کلا و تأثیری که این بحث اسمت در اینجا میگذاره، ما نتیجه که گرفتیم این بود که اباحه مبنای اصلیه، اباحه بالمعنى العام که با وجوب و استحباب هم قابل جمعه. خب بنابراین از یک قرینه عامه ما اینجا دستمون به یک قرینه عامه در باب اسمت یا مباحث کلامی بند نیست که بگیم انجام دادن امام یعنی اینکه این کار مستحبه، حداقلش راجحه. نه، انجام دادن امام در مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، تربیتی، اخلاقی، این افعال امام بنابر مبانی که ما پذیرفتیم اجالتاً بر اساس اون چه که حالا فکر میکنیم در کلام درسته، بیش از اباحه بالمعنى العام رو نمیتونه افاده بکنه. این روی از با روی کرده کلی و از منظر کلام و با استناد به مبانی کلامی تا این حد میتونیم بیایم جلو که امام فعلی رو که انجام داد حرام نیست و عرض شود که مکروه هم نیست. تا اینجاش میشه اومد جلو. اما اینکه ذات این مباحه، ذات این عرض شود که راجح هست، نمیشد ازش بیاد بیرون. مشترک بین وجوب و استحباب و اباحه بالمعنى الخاص که حتی اگر بگیم امام همیشه راجح انجام میده با نیت احتمالا راجح شده، نه اینکه ذات فعل راجح باشه. این با روی کرده کلی و حرکت از مبانی کلامی به سمت فقهی و اصولی که بیاییم این حد رو به دست میاد. خب این تا اینجا نتیجه بحث دیروز بود. ولکن هناک قرائن و خاص تفید الرجحان احیانا، یک قرائن ویژه‌ای وجود داره که گاهی زمیمه به سیره می شود و موجب میشه که سیره حد دلالتش از اباهه بالمعنى العام بیاد یک تعین پیدا بکنه، یعنی یه نوع رجحانی را برسونه، ولو رجحان مشترک بین وجوب و استحباب که حداقلش همون استحباب میشه، یک شرایطی ممکنه پیدا بشه و سیره را در بر بگیره و در کنار سیره قرار بگیره که نتیجهش بشه رجحان. اینو چند تا چیزی که من عرض میکنم، شما خودتون چیزی به ذهنتون میاد؟ بله، ما تو اون مقدمه اون کتابم یک چیزایی رو گفتم که دیگه الان مراجعه نکردم، من اون وقتی که نوشتم دیگه بعدش مراجعه نکردم، نه نمیدونم کتابش دارم ندارم چه. حالا چند تایش که الان فکر کردم و اینها که چقدرم با اون منطبقه نمیدونم، ولی یه اولین قرینه که میتواند دلالت سیره را از اون پایه اولیه که اباحه بالمعنى العام بیاردش بالاتر و رجحان را ازش استکشاف بکنه، اینه که این عمل در فضای عبادت باشه، عمل عمل عبادی باشه، محدوده عبادات یعنی نماز، روزه، ذکر، عرض شود که و این قبیل چیزهایی که حج و امثال اینها، اگر در حوزه عبادات باشه این عرض شود که حتما مفید رجحانه، حالا وجوبم نباشه مفید رجحانه. چرا؟ برای اینکه عبادت اصلا ذاتش باید یعنی چیزی که مطلوبیت داره و رجحان داره، این در ذات عبادت نهفته است. از این جهته که سیره های عبادی و نوع سیره های عبادی عرض شود که علل اصول افاده نوعی رجحان میکنه. البته در اینجا هم استثناءاتی و شرایط خاصی ممکنه باشه که اینم را افاده نکنه، مثلا اینکه یه حالتهای خیلی طبیعی که اصلا آدم احتمال نمیده که حساس باشه روش، که حالا اینجا به عبادت باشه عباش مثلا اینجوری گرفته یا اونجوری گرفته، یه چیزایی که اصلا احتمال داده نمیشه که این اصلا ربطی به عبادت داشته باشه. نه، با این قید سیره هایی که در عبادات و از نظر عرفی هم ربط داره، یعنی در مقام برداشت انسان آدم احساس میکنه که این ربط داره با عبادت، توجه کردید؟ ربط داره با عبادت و از حیث عبادت داره این شکلی عمل میکنه. یک ویژگی هایی باید در اون سیره باشه که آدم احساس بکنه که از حیث عبادت داره اینجاش میکنه، مثلا این که داره اذان رو داره این ذکر رو دوبار میگه، این معلومه دیگه به عنوان اذانه، نه یه حالت های طبیعی که همراه با عبادته که احتمال میدیم ربطی در عبادت نداشته باشه، نه، یه اعمال و افعال و اجزا و شرایط و ویژگی ها و آدابی که معلومه که توی خود این نظام عبادی داره انجام میده این کار را، توجه کردید؟ اینکه ما میدونیم که حساسیت داره و عنایت داره و در مقام ربط این عمل به این فضای عبادی است. اگر اینجور چیزی باشه، نه اون حالتهایی که کاملا حالتهای طبیعی خارج از چیز هست که چه نمی‌کنیم، مثلا اینکه دستش رو کجا گذاشته، چون میدونیم این حساسیت روش هست که دست رو کجا بگذاره وقتی که ایستاده یا نشسته، چون این معلومه که این به عنوان ربط به عبادت داره، یا اینکه این ذکر رو چگونه گفت، دوبار گفت یا پنج بار گفت، و از این قبیل چیزها. این داریم سری از این مسائل، مصداق هم داره دا، یعنی تو نماز و حج و امثال اینها داریم مواردی که دلیل لفظی قاطع و محکمی نداریم، ولی نقل شده که از تاریخی که اینجور انجام داد، توجه کردید؟ این در فضای عبادات بنابراین دو حالت داره، یه وقتی است که این متفاهم عرفی اینه که از حیث عبادت و ارتباط با عبادت داره اینو انجام میده، این مفید رجحان میشه. اگر از این حیث نباشه مفید این میشه که این عمل مخل به عبادت نیست، عدم اخلال به عبادت رو میرسونه که این مضر به عبادت نیست. اینم یه چیزی فراتر از اباحه، یعنی این که کار میشه انجام داد، میرسونه که مخل به عبادت نیست. مثل این که مثلا داره در حج حضرت وارد مسجد الحرام شدن و با همون شطورشون طواف کردن، این معلوم میشه که با شطور سوار شطور بودن مخل به عبادت و طواف نیست. پس عرض شود که اینم بار اضافه داره. پس در عبادت افعالی که همراه با عبادته، این فراتر از اصل اباحه بالمعنی العام یه مدلولی داره، منتها اگر با دو صورت و دو حالت متفاوت. یک حالت که متفاهم اینه که این عمل به عنوان زمیمه عبادت و جزء و پیوست عبادت داره انجام میگیره، اینجور باشه ازش استحباب به در میاد حداقل. یه وقت هم هست که نه، اینو احراز نمی کنیم، ازش استفاده میشه که این عمل مخل به این عبادت نیست، غیر از اینکه این کار فی حد نفس جایزه، نه تو عبادت این جزء موانع و مبتلات و مخل و اینها نیست. این دوتا بار اضافه با دو شرایط مختلف داره. اباحه بالمعنی العام در عبادت چون ضمن عبادت قرار گرفته، یه حکم وضعی هم رو افاده میکنه و اون عدم و اخلالهی بالعباده، عدم و اخلالهی بالعباده، چون عبادت یه مبتلاتی داره، ولی وقتی که امام در نماز یه حالت طبیعی اینجوری داشت برای میشه مبتل نیست. مثلا اگر تو سیره اینجوری بگه، اینو نکات قشنگ و ریزی هست و خیلی وقتا هم چی میشه، مثلا فرض بگید بگید که آرام میدیدم که یک کمی حرکت میکنه، مثلا پا به پا میشه، مثلا این معلوم میشه که یه پا به پایی خیلی آرام، فرض دارم میگم، این مبتل عبادت نیست، مبتل اون تو معنینه نیست، مثلا از این قبیل چیزها. یا نمیدیدیم که حضرت در نماز مثلا به نحوه ببینید مبتل نیست یا شرط نیست، این که مثلا قرائتش را کسی نقل بکنه که حضرت مثل یک عرب معمولی داشت میخون، این عین غلیظ و نمیدونم واد اونجوری اینو نمیگه مثلا، ولی میشه این شرط نیست، اینقدر این مطلوبیت تو عبادت خب بنابر مطلوبیته، این معلوم میشه اونجور مطلوبیتی نداره. ولذا سیره های عبادی، سیره ها رو ما بحث نکردیم، انواع سیره ها، سیره های عبادی تربیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اونها سیره های عبادی که یک دسته از چیزها هستن، فعلش چیزها و اقدام به اعمالی در عبادات، این علاوه بر اباحه بالمعنی العام که این کار ذاتا مشکلی نداره، توی عبادت و همراه عبادت یه مزامین خاصه ای داره، منتها با این دو شقی که عرض کردیم، یک باره که متفاهم اینه و مناسبات و موضوع نشون میده که این مربوط به عبادته، این رجحان را میرسونه. اگر احراز نکردیم که این عمل مربوط به عبادته، نه همراهه، جزء مصاحبات عبادته، مصاحبات عادی عبادته، اون نشون میده که این مبتل نیست. توجه کردید؟ مبتل نیست و مخل به عبادت نیست، یه حکم وضعی اینجوری هم ازش به دست میاد. همه خونسا نداریم در مورد عبادی، یعنی
امام به صورت با عنایت یا مثلا دون روایت سلو کمان رایتون مسلی یا دارن عبادت رو مردم ارائه میدن، آموزش میدن، یا اینه که با توجه
نه. حالا بله، این دو صورت که داره، اون صورت سومش اینه که بله بله نه 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 نمیشه، نه درسته، نه کاملا درسته، بله، چون تو عبادته نمیشه چیزی بگیم مخل دو حضرت بی توجه داره چی میکنه، نه حتما تو عبادته نمیشه، کاملا درسته، بله، همین، این دو حالت داره و میبینیم که اینجا سیره از اون بیس اولیه اومد بالاتر و در دو حالت پیدا کرد، در هر جا یه مضمون و محتوا و پیام ویژه‌ای داره از نظر فقهی. این چیز جدیدیه که در اینجا ما شاهدش هستیم. این یک، که سیره های عبادی باشه. قاعده دوم که میتوان، این قاعده اول در سیره ها بود که سطح دلالت رو از اباحه عامه میآورد مضمون خاص بهش میداد. چی؟ قرینه است، یه قاعده است. نه دیگه، عملا خودش یه قاعده است دیگه. ما گفتیم یه قاعده عامه خیلی کلی کلی از مبنای اسمت نبود که بگه این دلالت بر رجحان بکنه. اما یه قواعد جزئی تری دیگه هست که قرائن میگفتیم، این قرینه اولا یا قاعده اولا بود در سیره های عبادی. قرینه دوم یا قاعده دوم در باب سیره ها عرض شود که تعبیر مداومت بر یک سیره است. توجه کردید؟ این که تاریخ برای ما از پیامبر گرامی اسلام یا ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین نقل بکنه یه چیزی که برش مداومت داشتند، مثل که در قول میگه کان یقول، اینجوری باشه که کان یفعل کذا. توجه کردید؟ کان مثلا کان یسلم علی السبیان فی الازقه، وقتی که حضرت تو کوچه میرفت کان یسلم علی السبیان. بعضی از این آداب تربیتی یا احکام تربیتی اخلاقیش رو داریم که گاهی ریزکاریاش پیدا میشه که چیز قولی نداره، ولی و در تاریخ نقش شده، کتب تاریخ نقش شده، حالا البته سندش رو درست کرد، تو تاریخ نقل میکنه که کان یسلم علی السبیان، یا کان یقبل ولده مثلا. توجه کردید؟ و امثال اینها، جایی که تاریخ و سیره برای ما اصل صدور فعلی رو نقل نکنه بلکه استمرار یک فعل رو نقل بکنه، استمرار یک فعل رو نقل بکنه. این هم یه قرینه است که اگر تو کتب تاریخی که معتبر بود چیزی را به امام نسبت میده، فعلی را در مقامی از مقامات در سیره های غیر عبادی، در سایر سیره ها و مداومت بر اون را ذکر میکنه، یا مثلا در جنگ مثلا کان یفعل و کذا، مثلا تو جنگ ها مقید بود که اینجوری عمل بکنه، توجه کردید؟ یا که مراعات مثلا بچه ها رو بکنه، یا مجروح ها رو بکنه و امثال اینها که گاهی اینجوری داره. اون چیزی که حالا به تعبیر کانه یا افعال و ادواتی که استمرار رو برسونه، یا اینکه نه، فعل استمراری به کار نرفته یا ادوات استمراری به کار نرفته، یک موضوع در جنگ های مختلف نقش شده. جایی که یک سیره تکرار شده باشه، حالا چطور بفهمیم تکرار شده؟ یا تو یک کلام یه نفر میگه کان یفعل و کذا و استمرار رو تو یک جمله نقل میکنه، یه وقتی نه، نقل های متعدد در کنار هم قرار میگیره و افاده این میکنه که این عمل عمل مستمری بوده، پیوسته از کسی صادر میشده. اینم مفید رجحانه، یعنی علل قاعده دیگه این ارتکاز عقلایی است که یک کاری را که برش مداومت داره و عرض شود که این مداومت نقش شده به با یک جمله یا تکرر نقل ها مداومت را افاده میکنه، این نشون میده که عرض شود که یه عنایتی در کار، رجحانی در کار، یک حساب و کتابیه، این صرف اباحه اونجوری نیست. اینم یک نوع قرینیت عرفیه ای داره. اینم عرض شود که دو، سوم، سومین قرینه و قاعده ای که میتواند از حد اباحه دلالت را ببره به سمت رجحان اینه که اقدامات عملی و فعل عملی که انجام داده مستلزم یک عرشبت که معونه های بزرگی بوده، مثل خود قصه عاشورا، یعنی مستلزم مثلا کشته شدن، کشتن نمیدونم ارشد و امثال این هاست. این فعلی که مستلزم ارشد که این است که یک افعالی که ذاتن جایز نیست، ذاتن جایز نیست که لا تلقو ایدیکم لا تلقو بایدیکم الا تهلکه، ذاتن که جایز نیست آدم خودش رو در معرض خطر قرار بده نمیدونم چی و امثال اینها. اینجا هم اگر فعلی را از امام ما ببینیم بعید نیست و میشود ممکنه بگیم که اینم نشون دهنده این است که این اقدامی که انجام گرفته یک اقدام لازم یا راجحی بوده. توجه کردید اقدام لازم یا راجحی بوده که اومده غالب شده بر عناوین اولیه‌ای که جایز نیست اصلا. این معلوم میشه که یک عمل لزوم و وجوب و عرشمت که رجحانی ازش استفاده میشه. اینم باز قرینه سومی است که ممکنه ادعا بشه در اینجا. قرینه چهارم اینه که فعل نقل فعل معصوم توسط معصوم دیگری انجام بشه، که این البته بی‌ارزش نیست ولی در حد قبلی ها نیست، ولی قرینه مهمی است. این که نقل سیره پیغمبر توسط امام صادق بشه. گاهی داریم که دیدید دیگه تو روایات فقهی زیاد داریم، کم نداریم، که حضرت خودش نفرموده چه کار بکن نکن، میگه او اینجوری انجام میداد. من همین نکته رو یادمه تو فقه جایی اینو گفتم که میگه که تاریخ نیومده، تو کتاب تاریخ این سیره نقل نشده، تو کتب حدیثی نقل شده. یعنی امام و معصومی آمده رفتار معصوم دیگری رو نقل کرده. اینم از شاید که در حالت طبیعی مفید رجحانه، یعنی در واقع یک عنایتی نسبت به او بوده که داره نقل میکنه که مثلا پیغمبر اکرم وقتی که اونجا آمد و مثلا اینجوری اقدام کرد، امام صادق که نقل بکنه، امام باقر که نقل بکنه، امیرالمومنین که نقل بکنه چی هست، یا اینکه از اصحاب بزرگ نقل بکنن. حاجو کردید از اصحاب بزرگ نقل بکنه، که مثلا سلمان نقل بکنه، ابوذر نقل بکنه، آدم هایی که درکشون درک درستی است و اون فضا رو میفهمیدن که فضای عرض شود که چه هست، فضای یعنی عنایت بوده روی این که ترغیب به یک کاری بکنه و تشویق به کاری بکنه. اینم عرض شود که بحث دیگری است که و قرینه نه نه امام معصوم یا غیر معصومی که میفهمیده که این عنایت بوده که این کار رو انجام میداده. ببینید روح همه این قرائن، روح همه این قرائن اینه که ما دسترسی پیدا بکنیم به این که امام در مقام بیان یک کار راجحی بوده. این در مقام بیان بودن رو یا از عبادت فهمیدیم یا از مداومت فهمیدیم یا از چی فهمیدیم یا از چی فهمیدیم. یکیش هم اینه که سلمان نقل میکنه، معلومه که اون میفهمیده که او در مقام بیان یه امر راجحی است، یه ادب راجحی است. نه 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 معصوم از معصوم نقل میکنه یا غیر معصوم از صحابه بزرگ از معصوم نقل میکنه اینجوری. چرا؟ خیلی جا تو اهل سنت اونا که بریم اگه سنداشو درست کنیم سلمان نقل میکنه، ابوذر نقل میکنه یا اصحاب اینجوری نقل میکنن، تو شیعه هم هست شده که نقل میکنن که تو یا از ائمه هدا زرار و اصحاب و اینها نقل میکنن. اینا هم باز داریم، کم نداریم. این حالا چند قرینه و قاعده است که به خاطرم آمد و اینجا گفتم. حالا فکر میکنم مثلا قدیم حالا چیزای دیگه هم بزنه اون میومده که حالا فعلا جایی پیدا نکردم تو این نوشتجات اون، ولی این سه چهار تا قرینه ایست که رجحانو میرسونه. خب اینم یه مرحله. مرحله بعدش اینه که این قرائن همه همون رجحان را میرسونه، ولی گاهی میشه که از رجحان مطلق هم میاد بالاتر، یعنی فعل مفید وجوبه. گاهی اینطوره که فعل مفید وجوبه و این دیگه خودش قرائن خیلی ویژه تری میخواد. عرض شود که ببخشید، یک این چهارتایی که بود یه پنجمی هم اضافه کنم. یه پنجم هم اینه که خیلی مهم نیست، ولی حالا اینه که این سیره در واقع مؤید به روایات قولی باشه، یعنی عرض شود که مثلا تواضع کرده ولی در روایات هم داره که تواضع چیز خوبی است. این دیگه حالا خیلی مهم نیست، چون روایت که داریم دیگه نیازی به سیره نداریم، ولی بالاخره اینجا هم سیره معنیدار میشه و موجب تأکید میشه. توجه کردید؟ یعنی سیره نقد شده در تاریخ، ولی اونی که نقد شده روایات هم با او هماهنگه. اون وقت اینجا سیره و نقل تاریخی با نقل روایی اینا همدیگه رو تأیید میکنه و موجب تأکید حکم میشه. اینم پنجمین نکته است. این خیلی مصداق داره دیگه در روایات، که تو روایات داریم حالا گاهی معتبرم نباشه خودش کافیست برای اینکه این فضای سیره رو چه بکنه. همراهی روایات، حتی روایات گاهی ضعیف، با سیره که خود سیره سندش معتبره، این موجب میشه که معنیدار بشه سیره و ازش رجحان بتونیم استفاده کنی. اینم پنجمیه که حالا یادم آمد، و اگر هم هر دو هم معتبر باشه موجب تأکدشون میشه. این پنجتاست که عرض شود که داریم. حالا اما اونی که داشتیم عرض میکردیم این بود که گاهی هم هست که همین قرائن که پنجتایی که عرض کردیم با یه شرایط دیگری زمیمه میشه و موجب این میشه که اصلا فعل معصوم مفید وجوب بشه. مثل من این دیگه قرائن ویژه میخواد، مثل قصه عاشورا. ظاهر اون کلمات و اینها اینه که مجموعی اونی که از مقاطع نقل شده اینه که کار امام کار واجب بود، تکلیف او بود. چون میدونید تو قصه عاشورا، تو فقه عاشورا یک بحثی مطرحه که میخواستیم تو محرم یه جلسه‌ای داشته باشیم راجع به فقه عاشورا و نشد، و دیگه ما مشمول ما کل و مایت من المر یدرکو هستیم دیگه، آرزوات و سر میپرورونیم و خیلی هاش نمیشه دیگه. عرض شود که با همین عشق و علاقه که در وجود آدم هست دیگه نمیشه. میدید تو عاشورا و تو سیره‌های سیاسی ائمه و غیر سیاسی ائمه این سوال خیلی مهمه که این قصه عاشورا یک تکلیف بود به نحو الزام و ایجاب، یا اینکه مخیر بود امام، این طرفش حالا راجح بود، یا حتی اطراف تأخیر بود، امام این را ترجیح داد. اینکه این راجح بود و امام اون را انجام داد، یا اینکه واجب بود. ببینید من خیلی فکر میکنم، این فکر میکردم این داستان مرحوم شهید صدر رو که میخوندم، قصه ایشون، اینکه ایشون خب میتوانست مثلا فرض بگیریم بگوید من از انقلاب اسلامی دفاع نمیکنم، از امام دفاع نمیکنم و صدام هم اون رو دست از سرش برداره، فرض بگیریم اگه اینجور بود، و ولی این کار نکرد، اون کار رو کرد. این دو جور میشه، یه عالم دیگه این کارو نکرده، یه وقتی میگیم که او تشخیص وجوبی داد، یه وقتی نه، تشخیص واجب نمیدونست ولی این رو یکی از اطراف تأخیر میدونست و او دوست داشت که خودش رو قربانی این راه بکنه، براش جایز بود، اینو ترجیح داد. احد اطراف تأخیر رو انتخاب کرد یا اینکه ترجیح داد. تو قصه عاشورا هم همینه، اصلا بخش های دیگر ائمه هدا هم همینه. آیا این عرض شود که مرحوم شهید صدر سخنرانی داره که چاپ هم شده، تنوع و ادوار و وحدت و اهداف، یا وحدت و هدف، تعبیرشون تنوع و ادوار و وحدت و هدف، یا وحدت و اهداف، تنوع و ادوار و وحدت و اهداف. خب یک هدف تعقیب میکردن. این دورها و نقش های گوناگونی که ائمه در مقام عمل داشتن و سیره های متفاوت اجتماعی و سیاسی که داشتن، به وظائف متعین بود یا اینکه نه وظائف مخیری بود که هر کدام یک طرف رو ترجیح دادن، در حد ترجیح بوده یا در حد الزام بوده؟ یه سؤاله. خب گاهی قرائنی وجود داره که نه واجبه. در قصه عاشورا اگر درست باشه، حالا اون مجموعه این چیزها که هیهات من نزله الا و این نست دی ابن دی قد رکز بینت نتین از ذلت و سله هیهات من نزله، این نشون میده که اینجا امر حضرت دائره بین یه چیز مذموم و واجبی بوده. ممکنه اینا اینجوری معنا بکنیم و ممکنه ظاهرش اینه، ولی احتمال دیگه داره. و قرائن دیگری که لقد اخذ الله علی العلماء، توجه کردید، الله یقارو علی کذت ظالم، و که در نهج البلاغه داره و امثال اینها. قرائنی ممکنه باشه که از این نوع قرائن که بگه که نشون بده که این اقدام معصوم از باب وجوب بوده، تکلیف لا الزامی بوده، نه تکلیف ارشمت که تخییری و راجه معمولی. اینم بالاخره یه سری قرائن ممکنه بیاد زمینه بشه بیاد واجبتر. این تا اینجا یه بحثی رو ما حالا جمع و جورش بکنیم. حاصل بحث ما در اولین بحث در سیرهای فعلی حد حکمی بود که از سیره فعلی میشد در آورد. گفتیم که از مبانی کلامی میتونیم یک استفاده بکنیم که استفادهش اینه که این فعل حرام نیست و احیانا مکروه نیست. این از مبانی کلامی استفاده میشه و نتیجه اینه که این فعل همون مباح بالمعنی العامه. از مبانی کلامی این اندازه استفاده میشه، الاباحه بالمعنی العام الذي يجتمع مع الاباحه بالمعنی الخاص والاستحباب والوجوب، فقط حرمت و احیانا کراهت رو دفع میکنه. این مبانی کلامی. این یک مطلب. مطلب دوم این بود که با قرائن ویژه‌ای و قواعد معینه‌ای می شود از اباحه بالمعنی العام بگذریم و رجحان را بالمعنی العام استفاده بکنیم، که 5 تا شما اینجا ذکر کردم. نتیجه سومم اینه که با یه قرائن ویژه تری هم گاهی میشه از زیره وجوب را استفاده کرد. و سلام علیکم. اونو گفتیم مثلا همین که تو قصه عاشورای قرائنی همراشه که نشون میده که حضرت نمیتونه سرسن اینو انجام بده، اگه انجام نمیداد اشکال درش بود. علاوه این دیم نده قدر کذب این سلت و زلیم حاطم این سلت اول الله ذالک لنا و رسول و المؤمنون و حجور و طابت و تهورت. این نشون میده که اون راه مصالحه از راه محرمی بوده و اقدام او اقدام واجب بوده. قاعده
عزت اینجا ما نمیشه.
آره دیگه، این حالا یه قواعد عامه‌ای باشه یا مثل عزت و اینها، یا یه چیزهای خاصه‌ای باشه که همراه این فعله که نشون میده که این واجب بوده به نحو عام یا به نحو خاص. این سه نتیجه ایست که ما از سیره توبی گرفتیم.
رجحانی
که از مرحله این نیواه هم میشود که واقعی به معنی العام، این رجحان موجب استحباب میشود؟ این رجحان به معنی العام نتیجهش استحبابه، یعنی بیشتر استحبابه. نمیتونیم نسبت بدیم که این مستحب و لا واجب، ولی اونی که میتونیم نسبت بدیم اونی که این راجبه. مطمئن الزامش هم چون دلیل میخواد نداریم، نتیجه استحباب میده، ولی نه اینکه بشه اسناد داد استحباب رو خدا به شریعه. ظرافت این نقطه همینه.
مثلا بعضی از خدای مسئولی در نظر ما شد مثلا در ما بازه به اینا چی بشه؟
اون دلیل خاص این اختصاصات پیغمبر اکرم یا علمه که چیزی که برای همه مستحب و اینو واجب بشه دلیل خاص بشه. دلیل خاص نباشه از اشتراک و معصوم باید این معصوم اصلا این
این
حالی رو دوشان آیا در شاکر ایمانت دوشان این سر بینید
معصوم
این فیلم ایجابی ها؟ نه، همین فیلم میگیم که فیلم کاشف از رجحانه، چون معصوم انجام داده معلوم میشه که این کار راجعه.
یعنی صرف نیت؟
نه 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 با نیت بکنه
در عبادت؟
نه خود فعل،
یعنی چون فعل مستحب یا روشان داره؟
چون در عبادت میشه مستحب، چون تو عبادت همه چیز مستحب.
نه خود عبادت مستحب یا
نه فعل در عبادت، یعنی یک کاری که تو عبادت حالا یا اصل عبادتی انجام داده، رفته مثلا تو فلان مسجد دو رکعت نماز خونده،
بینید ذات عبادت چی داره روشان؟ یعنی بله صرف نیت معصوم.
نه 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 مخوام بگم
نه
عبادت متقدمه به نیت. همین که اومده این کار را مثلا رکوع را انجام داده در عبادت، رکوع تو عبادت، این معلوم میشه جزء عبادته و عبادت هم جزء مستحباته.
این نیکوها جمعه مستحبیه
نظام رجحان داره. ولی چون عبادت اصلا بدون رجحان معنا نداره، ولی زن این فعلی
پس نیت کارکن نیست،
نیت میخواد ولی نه این جزء مستحب به عبادت میشه. طبعا نیت هم میخواد، ولی همین که تو عبادت رکوع را آورده، این معلوم میشه که جزء و راجعه در عبادت.
یک دفعه صرف نیت هم، یک دفعه ذات عبادت، یک دفعه
نه 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 ما ذات فعل را میگیم مستحب،
ذات فعل،
ذات فعل یعنی ضمن عبادت و جزء عبادت یا شرط عبادت یا جزء میشه و مستحبه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.